صبحانه با خبر
از 7 تا 8 و نیم بامداد. صبح خیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید و ممنون از همراهی شما. در بامداد دوشنبه 29 آذر 1389 خورشیدی هستیم، برابر با 20 دسامبر سال 2010 میلادی. امروز در بامداد در اغلب شهرها هوا سرده، دمای هوا هم اکنون در سنندج 4 درجه زیر صفر، در نوشهر، زنجان، شهر کرد، علی بودرز و ارومیه 2 درجه زیر صفر، در تهران، اصفهان، شیراز، گرگان و تبریز تنها 1 درجه بالای صفر. در ساعات نخستین بامداد در نوشهر اندکی برف بارید، در شمال غربی و غرب کشور هوا هم اکنون ابریه، در شمال اندکی بارانی، در تهران، زنجان، قزوین، سمنان، مشهد و زاهدان هوا نیمه ابری و در سایر شهرهای کشور تقریبا آفتابی. بسیاری از شهرها با وزش باد نسبتا شدیدی روبروان، مثل عراق، اردبیل، ارومیه، تبریز، زنجان، خرم‌آباد، بندرعباس، قزوین، قم، شیراز، همدان و مشهد. دمای هوای تهران در گرم‌ترین ساعت‌های روز به 13 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو، موسیقی و تازه‌های جهان ورزش. روزنامه‌های امروز ایران رو هم برای شما ورق خواهیم زد. در آغاز با الهه روانشاد وعده داریم که گزیده ای از مهمترین خبرها رو برامون تهیه کرده. با سلام به شما خانم روانشاد.
صبح شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. خبرها. اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه در جلسه اضطراری خود بر سر بیانیه مشترک درباره تنش در شبه جزیره کره به توافقی دست نیافتند. آمریکا و برخی دیگر از اعضای شورای امنیت از این شورا خواستند که کره شمالی را به خاطر دو حمله مرگبارش به کره جنوبی در سال جاری میلادی محکوم کند، ولی به گفته دیپلمات‌ها چین و روسیه با این موضوع مخالفت کردند. شامگاه یکشنبه در پایان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس، هزاران نفر تلاش کردند تا پارلمان این کشور را در شهر مینسک به تصرف خود درآورند. معترضان درها و شیشه های ساختمان پارلمان را شکستند، اما در نهایت به وسیله نیروهای ضد شورش عقب رانده شدند. هزاران تن از مردم بلاروس انتخابات دیروز را فریبکارانه می‌خوانند و به همین دلیل تظاهراتی را برگزار کرده بودند. بنا به گفته مقامات رسمی بلاروس، الکساندر لوکاشنکو که 17 سال بر مسند قدرت بوده است، با نزدیک به 78% از آرا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است. ستاد هدفمندی یارانه‌ها در سومین اطلاعیه خود میزان سهمیه و قیمت جدید نفت گاز غیر خودرو، نفت کوره، گاز مایع و نفت سفید را اعلام کرد. در این اطلاعیه قیمت نفت سفید با کالا برگ هر لیتر 100 تومان و قیمت بنزین سوپر سهمیه‌ای هر لیتر 500 تومان و بنزین سوپر غیر سهمیه‌ای هر لیتر 800 تومان اعلام شده است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طرح قطع رابطه با بریتانیا را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد کرمی راد گفت روز یکشنبه در پی رأی‌گیری در این کمیسیون تصمیم گرفته شد تا روابط ایران با بریتانیا در همه حوزه‌ها قطع شود. محمد کرمی راد، عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، دلایل تصمیم مجلس برای قطع رابطه با بریتانیا را اقدامات دولت بریتانیا و موضع‌گیری اخیر سفیر این کشور در تهران عنوان کرد. سایمون گس، سفیر بریتانیا، اخیراً در یادداشتی در وبسایت سفارت بریتانیا در ایران نوشته بود که وکلا و روزنامه‌نگاران در هیچ کجای جهان به اندازه ایران در خطر نیستند. وزیر خارجه آلمان و 7 تن از رهبران مسیحی آلمان روز یکشنبه از مقامات ایران خواستند در آستانه کریسمس دو خبرنگار آلمانی زندانی در تهران آزاد شوند. گیدو وسترولله، وزیر خارجه آلمان، در مصاحبه با نشریه آلمانی بیلد ام زونتاگ که دو تن از کارکنانش از مهر ماه سال جاری در ایران در بازداشت هستند، از دولت ایران درخواست کرد امکان دیدار این دو تن با خانواده‌هایشان را فراهم کنند. هفت رهبر مسیحی آلمان نیز در مصاحبه با این روزنامه خواستاران شدند تا پیش از کریسمس سوم دی ماه این دو نفر به آلمان بازگردانده شوند. خبرگزاری‌های ایران در تاریخ 19 مهر ماه از بازداشت دو تبعی آلمان در تبریز در حال مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به اعدام، خبر داده بودند. و بالاخره آن که عیاد علوی نخست وزیر پیشین عراق به نوری المالکی هشدار داد به تعهد خود درباره تقسیم قدرت پایدار بماند. آقای مالکی که باید تا شنبه آینده اعضای دولت خود را معرفی کند، متعهد شده به سایر اعضای کابینه نیز اختیاراتی بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هشدار آقای علاوی موجب تردیدهایی در مورد توانایی نوری المالکی برای معرفی اعضای دولت در یک هفته آینده شده است.
با سپاس از الهی روانشاد، حالا ببینیم در ادامه چه داریم. نخستین نشانه های پس از آغاز اجرای قانون حذف یارانه ها افزایش قیمت بسیاری از مواد مصرفی خانواده هاست، از بنزین گرفته تا میوه‌جات، آرد و محصولات دیگه. یک عکاس ایرانی برنده جایزه دوم عکس سال 2010 یونیسف شد، حتما میشناسینش، مجید سعیدی. با او گفتگویی خواهیم داشت در ساعت 7:12 دقیقه. پس از شنیدن ترانه‌ای، روزنامه‌های امروز ایران رو ورق می‌زنیم در ساعت 7:22 دقیقه. و سپس در تازه‌های جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب خواهیم بود که به ویژه درباره شکست تیم پرسپولیس از تیم سبای قم و شکست تیم استقلال از فولاد خوزستان در چارچوب هفته 19 بازی‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران برای ما خواهد گفت. همچنان که در طول خبرهای 24 ساعت اخیر شنیدید، قانون هدفمند کردن یارانه ها سرانجام از بامداد یک شنبه بعد از 9 ماه تأخیر به اجرا گذاشته شد که نخستین نشانه های اون اعلام افزایش قیمت شماری از کالاها و محمل های انرژی به ویژه بنزین. در نخستین روز اجرای این قانون، محافل اقتصادی تهران و همینطور منابع کارشناسی و کانونهای دانشگاهی ایران هم واکنش‌های نشون دادن. برای اینکه در این مورد بیشتر بدونیم، در همراهی فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد هستیم. آقای خاوند، با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، محافل مختلف اقتصادی و دانشگاهی اصلا واکنشی به این آزادسازی قیمت‌ها نشون دادن؟
ببینید، اظهار نظر در حال حاضر از سوی کارشناسان و دانشگاهیان در فضای فعلی جمهوری اسلامی کار سختیه. اونها اغلب یا سکوت اختیار کردن یا با احتیاط زیاد صحبت میکنن تا متهم نشن به سیاه نمایی و توطئه. و اون آزادی نسبی که در گذشته برای بحث‌های تخصصی اقتصادی وجود داشت دیگه وجود نداره. دستگیری فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان ایرانی، یکی از نشانه‌های وضعیت بسیار دشواری است که در حال حاضر در زمینه آزادی بیان در ایران وجود داره. ولی اصولاً میشه گفت بخش بسیار بزرگی از اقتصاددان‌های ایرانی با اصل این قانون هدفمند کردن مشکلی ندارند و سالهای سال هست که میخوان به نظام یارانه‌ای در اقتصاد ایران پایان داده بشه. اگر اونها مخالفتی دارند با چگونگی تدارک و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست و همینطور با شرایطی که این قانون در اون به اجرا گذاشته میشه.
آقای خاوند، چگونه است که اقتصاددانهای ایرانی با آزادسازی قیمت ها مخالفتی ندارن، با قانون هدفمند کردن که به نوعی حذف یارانه ها از مخالفتی ندارن؟ چرا؟
چون که آزادسازی قیمت ها در واقع به معنای واقعی شدن قیمت هاست و اگر دولت با دخالت‌های خودش از جمله از راه پرداخت یارانه قیمت‌ها رو به صورت مصنوعی پایین بیاره، اطلاعات اقتصادی رو مخدوش میکنه، کل مکانیزم‌های اقتصادی رو در واقع در هم می‌ریزه. تقریبا حدود 20 سال هست که بخش بزرگی از کارشناسا و اقتصاددانای ایرانی خواستار بسچیده شدن نظام یارانه‌ای بودند. جناح معروف به اصلاح طلب جمهوری اسلامی در دوره آقای خاتمی، زمانی که قدرت داشت نتوانست این اصلاحات مهم را عملی کنه، به خصوص از این لحاظ که محافظه‌کارها به شدت خواستار حفظ یارانه ها بودند. خب حالا تقدیر این طور بود که محمود احمدی نژاد برخواسته از همین جریان های محافظه‌کار تبدیل بشه به هوادار پروپا قرص هدفمند کردن یارانه ها و بالاخره هم این قانون رو به اجرا بگذاره، منتها در سخت‌ترین و نامتعادل‌ترین شرایط برای انجام یک چنین اصلاحات مهمی.
شما اشاره کردید که اقتصاددان‌ها ایرادشون به چگونگی اجرای این قانونه، اون وقت چه دلایلی برای مخالفت و این ایرادگیری ارائه میدن؟
ببینید چند دلیل. اولا یک ابتکار اصلاحی با این اهمیت باید از پشتیبانی بخش بزرگی از نیروهای سیاسی کشور و همینطور از یک فضای مساعد در عرصه بین‌المللی برخوردار باشه. میدونیم که چنین نیست و دولت دهم حتی در رابطه با اصولگراها مشکل داره و در سطح بین‌المللی هم روبرو هست با تنش‌های بسیار سخت. به علاوه اصلاح قیمت‌ها میتونه مؤثر باشه به شرط اون که با دیگر اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی سازی، اصلاح نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و غیره همراه باشه و میدونیم که اینطور نیست. مهمتر از همه حذف یارانه‌ها اگر با یک سلسله اصلاحات دیگه همراه نباشه میتونه تورم رو به شدت بالا ببره و همینطور با افزایش هزینه واحدهای تولیدی تعدادی از اونها رو بکشونه به ورشکستگی. به نظر میرسه که دولت جمهوری اسلامی از پیامدهای اجرای این قانون به شدت نگران است و به همین دلیل متوسل شده به استفاده گسترده از نیروهای امنیتی در سطح شهرهای بزرگ ایران.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
7:12 است. مجید سعیدی عکاس خبری ایرانی با مجموعه عکس‌هایی از یک کودک معلول افغان جایزه دوم عکس سال 2010 یونیسف رو به دست آورد. مجید سعیدی که عکاس آژانس عکس گتی در آمریکاست، علاوه بر رسانه‌های داخلی ایران با مجله تایم هم همکاری داشته. مجید سعیدی در این مجموعه به زندگی اکرم 8 ساله نگاهی انداخته که به همراه خانواده‌اش در پاکستان زندگی و از طریق جمع‌آوری زباله امرار معاش می‌کنه. مانیا منصور.
اکرم پسر افغان 8 سال دارد، تنها 8 سال، اما کارش جستجو در زباله هاست و در آوردن اندک پولی برای امرار معاش، آن هم در پاکستان. او دو دستش را از بازو بر اثر برق گرفتگی از دست داده و به جایش دو دست مصنوعی دارد و این دست های مصنوعی شدند همبازی مینا خواهر کوچکش و این لحظه شکار دوربین یک عکاس ایرانی شده. اکرم با پا مشق می نویسد. اکرم فوتبال بازی می کند. با زائده‌ای که از دستش باقی مانده غذا می خورد، شادی می کند و کودکی دیگر بر دست‌های مصنوعیش بوسه می زند. مجید سعیدی عکاس ایرانی برای این عکس و مجموع عکس‌های اکرم جایزه دوم عکس سال یونیسف را از آن خود کرده است. او که همکنون مقیم افغانستان است، تا کنون جوایز بسیاری از جمله 7 بار جایزه بهترین عکاسان سال در ایران در دهه 70 خورشیدی، 4 بار جایزه مدال طلایی آساهی ژاپن، جایزه بهترین عکس بین‌المللی آمریکا و جوایز دیگری را به دست آورده است. مجید سعیدی در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این سوال که این عکس‌ها را کجا و چگونه گرفته است، چنین می‌گوید:
من زمانی داشتم در کابل برای یک مجموعه بزرگم که الان هم دارم کار میکنم داشتم کار میکردم. اتفاقی توی صلیب سرخ، بخش اینکه کسایی که دست و پایی دارن تو جنگ آسیب دیدند و اینها، بچه ای رو دیدم که دو دستش قطع شده و خیلی بد و در حال تمرین با دستاش بود که بعد پیگیر شدم، دیدم که زندگی این بچه چطور هست و تصمیم گرفتم رو زندگی این پسر 8 ساله که در اثر جنگ‌های داخلی افغانستان با خانواده‌اش رفته بودن پاکستان و اونجا به صورت خیلی بعد زندگی میکردن، البته الان هم زیاد خوب زندگی نمیکنن، اونجا کل خانواده مشغول جمع‌آوری زباله میشدن تا زندگیشون رو بچرخه، که بر اثر برق گرفتگی شدید دو دستش رو این پسر بچه دست میده.
هر سال یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد با برگزاری مسابقه جوایزی را به عکاسانی که از زندگی کودکان در سرتاسر دنیا عکس میگیرند اهدا میکند. امسال جایزه اول به یک عکاس آمریکایی، جایزه دوم به مجید سعیدی و جایزه سوم به جی ام بی آکاش عکاس بریتانیایی تعلق گرفته است. مجید سعیدی میگوید 10 روز پیش از برنده شدنش مطلع شده است.
این جایزه رو به حدود 10 روز پیش به من از طریق ایمیل اطلاع دادن و بعد خود دبیر کل یونیسف با من در تماس شد و این جایزه رو به من خبرش داد. این جایزه تقریبا از بین عکاسان حرفه‌ای 33 کشور جهان انتخاب شده، چیزی بالغ بر اگر اشتباه نکنم 130 هزار عکس این مجموعه های من و 3 نفر دیگر انتخاب شدن. خوشحال هستم و امیدوارم که بتونم کمک کنم هر چند کوچک در برای اطلاع رسانی و نشان بدم این اتفاقات رو به سراسر جهانیه.
مجید سعیدی متولد 1354 در تهران است و تاکنون با نشریات داخلی و خارجی بسیاری از جمله مجله معتبر تایم همکاری کرده است. آقای سعیدی عکاسی خبری را یک عمل انسان دوستانه می‌نامد که هدفش مبارزه با خشونت و نشان دادن حقایق به دنیا است.
بیشتر برمیگرده کار ما عکاسان خبری بیشتر به خاطر انسان دوستی و بشر دوستیه که ما این کار را انجام میدیم. یعنی به یک نوعی ما کمک میکنیم به انسانهای دیگه که از خشونت بر علیه هم دیگه پرهیز کنن. البته نمیدونم تا چه حد موفق بودم خود شخص من، ولی کار ما اینه که جهان و جهانیان رو آگاه کنیم از خشونتها و اتفاقهای بدی که در سراسر جهان اتفاق میفته.
مجید سعیدی در حدود 20 سال است که عکاسی میکند و مجموع عکسهای مختلفی از سوژه های اجتماعی در ایران و همچنین جنگ های عراق و لبنان دارد، اما در ماه‌های اخیر بیشتر در افغانستان به عکاسی مشغول بوده است. او علت آن که سوژه‌هایش را نه در ایران بلکه در افغانستان می‌جوید چنین توضیح می‌دهد.
اولا که خب شرایط ایران که جنگ نیستش، یعنی اتفاقاتی که در ایران می‌افته آنچنان شاید مثل افغانستان نباشه یک، و در مورد این که به هر حال افغانستان آزادی بیش از اندازه رسانه‌ها و عکاسان و حتی من که به عنوان یک خارجی دارم در افغانستان کار می‌کنم از آزادی خوبی برخوردار هستم. ایران کمی از این بابت یه مقداری بسته‌تر هستش نسبت به دیگر کشورها، به خاطر همین من کشور همسایه که بسیار علاقه‌مند هستم به مردمش کشور افغانستان انتخاب کردم که برم.
مجید سعیدی که دبیر سرویس عکس خبرگزاری فارس بود در پی حوادث انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران در سال گذشته و موج بازداشت خبرنگاران و تعدادی از عکاسان بازداشت شده و در دادگاه انقلاب به 3 سال حبس تزیری محکوم شده است.
گزارش مانیا منصور رو میشنیدید. همونطور که میدونید در برنامه صبحانه با خبر گذشته از گزارش‌های مختلف جایی هم برای موسیقی در نظر گرفته شده. نخستین ترانه‌ای که امروز میشنویم ترانه التماس از آلبوم الگزوی یک خواننده جوان به اسم امید.
نگذار از آسمانت ستاره من بچینن، ستاره من بچینن. نگو رمت نداری واسه نفس کشیدن، نگو که خیلی دیره برای پر کشیدن، برای پر کشیدن. اگر بالم شکسته، اگر زردی خزان رو شاخه ها نشسته، بمون که موندنه تو بازم بهار میاره، پاییز و پیری من با تو دووم نداره، آره دووم نداره. بگذار عاشق بمانن، بگذار عاشق بخانن،
نری تو از کنارم، میدونی نمیکنم، میدونی نمیکنم.
اگه خوبم اگه بد، اگه پر از شکایت، میخوام باشی کنارم عزیزم تا قیامت،
عزیزم تا قیامت.
اگه بارم شکسته، اگه زردی پایی رو شاخه هم نشسته،
و من که ماندنی تو بازم بخار میاره، خزان و پیری من با تو دوام نداره، با تو دوام نداره.
نظر که گریه هاما غریبه ها ببینن، نظر از آسمونه ستارم و بچینن.
خب حالا بپردازیم به روزنامه‌های امروز ایران، روزنامه‌هایی که شهرام رفیع‌زاده برامون ورق زده. آقای رفیع‌زاده صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی.
آقای رفیع‌زاده، در پی اعلام آغاز اجرای قانون حذف یارانه‌ها، روزنامه‌های ایران همچنان به این موضوع پرداختن و به ویژه به بازداشت‌های تازه و افزایش گشت‌های نیروهای امنیتی اشاره کردند.
بله، امروز دو روزنامه آرمان و دنیای اقتصاد گزارش‌های درباره فضای امنیتی و گشت‌های جدید در تهران و سایر شهرها منتشر کردن. روزنامه آرمان گزارش داده که ساعتی پس از اعلام آزادسازی قیمت‌ها، آقای فریبرز رئیس‌دانا که یک اقتصاددان و استاد دانشگاه بوده و از منتقدان سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد هم هست، بازداشت شده در منزل خودش و همسر ایشون همین بازداشت رو تایید کرده. به نوشته روزنامه آرمان، چند نفر دیگه از جمله آقای هادی حیدری که روزنامه نگار هست، ایشون هم روز گذشته بازداشت شده. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته که گشت جدیدی به عنوان گشت کنترل و نظارت از روز گذشته راه اندازی شده در تهران و این گشت مشترک محصول همکاری پلیس و همچنین اداره تاکسیرانی هست و قراره با تاکسی‌های متخلف که گرانتر بگیرن کرایه ها رو از حد اعلام شده از سوی دولت برخورد بکنن.
یکی از تجربه های اولیه این قانون گرانی دست کم 70% 7 کالای استراتژیکه.
روزنامه تهران امروز در سیتر نخست خودش امروز گزارش داده که با آزادسازی قیمت ها و اعلام قیمت تازه بنزین، گازوئیل و گاز خودرو، روز یک شنبه هم مقامات دولتی اقلام جدیدی رو، قیمت‌های تازه‌شون رو اعلام کردن، از جمله نفت کوره که به هر لیتر 200 تومان افزایش پیدا کرده، نفت سفید هر لیتر 100 تومان، گاز مایع هر کیلو 180 تومان شده و نفت گاز هم به هر لیتر 150 تومان افزایش پیدا کرده، قیمت آرد هم شده 290 تومان و قیمت برق و گاز خانگی و همچنین آب در مناطق مختلف کشور رو هم به شکل استانی اعلام خواهند کرد. این روزنامه تاکید کرده که دست کم هر کدوم از این اقلام حاملهای انرژی و کالاهای استراتژیک 70% گرانتر شدند.
یکی از خبرهایی که روز یک شنبه مورد توجه قرار گرفت، تصویب طرح قطع روابط با انگلیس در کمیسیون امنیت ملی مجلس و روزنامه‌های هوادار دولت این موضوع رو بهش اشاره کردن.
بله، روزنامه رسالت و روزنامه کیهان این خبر رو منتشر کردن که هر دو از روزنامه‌های حامی دولت آقای احمدی نژاد هستند. روزنامه رسالت از قول محمد کرمی راد، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نوشته که در این کمیسیون طرح قطع ارتباط با انگلیس تصویب شده، اما حالا باید این طرح در نهایت در صحن علنی هم تصویب بشه و پس از اون دولت اون رو اجرا بکنه. این در حالیه که به گفته خود اعضای مجلس دست کم 400 نفر از فرزندان مقامات ارشد دولت و حکومت در حال حاضر در انگلیس مشغول تحصیل هستند.
محمود احمدی نژاد همچنان به برکناری اعضای کابینه‌اش ادامه میده.
بله، امروز روزنامه همشهری خبر برکناری آقای مهرداد بستپاش، معاون آقای احمدی نژاد و رئیس سازمان ملی جوانان رو تایید کرده و نوشته که آقای احمدی نژاد روز گذشته در اقدام غیرمنتظره دیگری این معاون خودش رو که از کسانی بوده که از دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 84 جزو متحدان آقای احمدی نژاد بوده برکنار کرده و به این ترتیب پس از آقای منوچهر متکی یک اقدام غیرمنتظره دیگر هم انجام داده.
مجلس شورای اسلامی مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی رو تا پایان سال 90 خورشیدی تمدید کرد.
روزنامه خراسان امروز خبر داده که مجلس شورای اسلامی بار دیگر قانون مجازات اسلامی رو که از سال 1370 تا کنون به شکل آزمایشی هر سال به سال به اجرا گذاشته میشه رو به تصویب رسونده و به این ترتیب این قانون همچنان به اجرا در خواهد آمد تا پایان سال 90. و نکته مهم اینه که بسیاری از مجازات های تعیین شده که در بسیاری موارد به اعدام افراد هم ختم میشه بر اساس همین قانون آزمایشی است که به اجرا در میاد.
در آستانه شب یلدا هستیم آقای رفیع‌زاده، گویا که روزنامه ها به شیوه شگفتی به این شب پرداختن و اون هم این هستش که به واسطه گرانی چشمگیر در آستانه شب یلدا نوشتن شب یلدای امسال طعم یارانه ای پیدا کرده.
بله همینطور هست. روزنامه تهران امروز خبر داده که قیمت انواع آجیل امسال نسبت به سال گذشته دست کم 30% افزایش پیدا کرده و در حالی که سال گذشته برای نمونه پسته کیلویی 13000 تومان بوده امسال به کیلویی 20000 تومان رسیده و هندوانه هم هر کیلو دست کم 400 تا 500 تومان در تهران به فروش میده.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا دقایق دیگه باز با شما خواهیم بود برای بررسی رخدادهای استانهای مختلف کشور. پس از شهرام رفیع‌زاده و روزنامه ها اینک فریبرز غریب و جهان ورزش.
دنیای ورزش.
هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران با رقم خوردن نتایج دور از انتظار تبعاتی را در پی داشت. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و در حضور کمتر از 1000 تماشاگر با نتیجه سنگین 4-1 در برابر سبای قم به زانو درآمد که در پی آن علی دایی سرمربی این تیم از سمت خود استعفا داد.
استعفا میدم که دست باشگاه آزاد بذارم. چه سنگی نمیدونم علی دایی دنبال پول استعفا نمیده، نمیدونم خواهد بمونه پول بگیره فلان کنه.
دیروز همچنین استقلال تهران در اهواز مثل پرسپولیس 4-1 در مقابل فولاد خوزستان تسلیم شد. زوباهن و مس کرمان هم در یک دیدار جنجالی در اصفهان به مسافه هم رفتند که زوبیها با گل ثانیه‌های پایانی پیروز از میدان خارج شدند. خبرگزاری فارس در مورد این بازی گزارش داد که در پایان این مسابقه بازیکنان زوباهن و مس با هم درگیر شدند که این درگیری منجر به شکسته شدن شیشه های رختکن ورزشگاه فولادشهر اصفهان شد. با خاموش شدن مشعل اولین دوره بازی‌های پاراآسیایی گوانگجو روز یکشنبه، پرچم این بازی‌ها تحویل مسئولان ورزش کره جنوبی میزبان دوره بعدی این مسابقات شد. در پایان اولین دوره بازی‌های پاراآسیایی، ورزشکاران معلول ایرانی با کسب مجموع 80 مدال، 27 طلا، 24 نقره و 29 برنز با ایستادن در مکان چهارم جدول به کار خود پایان دادند. چین میزبان با مجموع 391 مدال 185 طلا در مکان اول ایستاد، ژاپن با 32 مدال طلا دوم شد و کره جنوبی با 27 طلا برابر با مدال‌های طلای ایران اما به دلیل مدال نقره و برنز بیشتر بالاتر از ایران در مکان سوم قرار گرفت. در ادامه مسابقات والیبال جام باشگاه‌های جهان که در دوحه قطر در جریان است، یک شنبه شب تیم پیکان ایران در یک بازی 4 گیمه 3-1 تیم العربی میزبان را شکست داد و به دور نیمه پایانی راه یافت. پیکان با کسب 2 پیروزی و 1 شکست در مرحله گروهی در نیمه نهایی با تیم ترنتینوی ایتالیا مسابقه خواهد داد. و هفته 17 مسابقات فوتبال بوندسلیگا یک آلمان دیشب با برگزاری دو مسابقه به پایان رسید که تیان بازی بایر لورکوزن در برابر میهمانش فرایبورگ به تساوی 2-2 انجامید و دیدار اشتوتگارت و بایر مونیخ که 8 گل در پی داشت با حساب 5-3 به سود مونیخی ها به پایان رسید. بایرن با این پیروزی تا حدی به زخمهایش التیام بخشید و با 29 امتیاز به مکان پنجم جدول صعود کرد. در جدول بورسیا دورتموند با 43، ماینز و لورکوزن با 33 و هانوفر با 31 امتیاز اول تا چهارم هستند. فریبرز غنی، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 و نیم ساعته که با برنامه صبحانه با خبر در همراهی شما هستیم در بامداد دوشنبه 29 آذر برابر با 20 دسامبر. امروز در اغلب شهرهای کشور از جمله کرمانشاه، مشهد، همدان، قزوین، زنجان و شیراز، اردبیل و عراق وزش باد جریان داره. دمای هوای تهران همکنون 1 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعتها به 13 درجه بالای صفر میرسه. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در ادامه برنامه صبحانه با خبر مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش رو براتون تدارک دیدیم. در آغاز بار دیگه با الهه روانشاد هستیم برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام مجدد به شما.
و سلام مجدد به شما و شنوندگان رادیو فردا. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه در جلسه اضطراری خود بر سر بیانیه مشترک درباره تنش در شبه جزیره کره به توافقی دست نیافتند. آمریکا و برخی دیگر از اعضای شورای امنیت از این شورا خواستند که کره شمالی را به خاطر 2 حمله مرگبارش به کره جنوبی در سال میلادی جاری محکوم کند، ولی به گفته دیپلمات‌ها چین و روسیه با این موضوع مخالفت کردند. شامگاه یک شنبه در پایان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس، هزاران نفر تلاش کردند تا پارلمان این کشور را در شهر مینسک به تصرف خود درآورند. معترضان درها و شیشه‌های ساختمان پارلمان را شکستند، اما در نهایت به وسیله نیروهای ضد شورش پلیس عقب رانده شدند. هزاران تن از مردم بلاروس انتخابات دیروز را فریبکارانه می‌خوانند و به همین دلیل تظاهراتی را برگزار کرده بودند. بنا به گفته مقامات رسمی بلاروس، الکساندر لوکاشنکو که 17 سال است بر مسند قدرت است، با نزدیک به 78% از آرا در انتخابات پیروز شده است. ستاد هدفمندی یارانه ها در سومین اطلاعیه خود میزان سهمیه و قیمت جدید نفت گاز غیر خودرو، نفت کوره، گاز مایع و نفت سفید را اعلام کرد. در این اطلاعیه قیمت نفت سفید با کالا برگ هر لیتر 100 تومان و قیمت بنزین سوپر سهمیه‌ای هر لیتر 500 تومان، بنزین سوپر غیر سهمیه‌ای هر لیتر 800 تومان اعلام شده است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طرح قطع رابطه با بریتانیا را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد کرمی راد گفت روز یکشنبه در پی رأی‌گیری در این کمیسیون تصمیم گرفته شد تا روابط ایران و بریتانیا در همه حوزه‌ها قطع شود. محمد کرمی راد، عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، دلایل تصمیم مجلس برای قطع رابطه با بریتانیا را اقدامات دولت بریتانیا و موضع‌گیری اخیر سفیر این کشور در تهران اعلام کرد. وزیر خارجه آلمان و 7 تن از رهبران مسیحی آلمان روز یکشنبه از مقامات ایرانی خواستند در آستانه کریسمس دو خبرنگار آلمانی زندانی در تهران را آزاد کنند. گیدو وسترولله، وزیر خارجه آلمان، در مصاحبهش با نشریه آلمانی بیلد دام زونتاگ که 2 تن از کارکنانش از مهر ماه سال جاری در ایران در بازداشت هستند، از دولت ایران درخواست کرد امکان دیدار این 2 تن با خانواده‌هایشان را فراهم کند. 7 رهبر مسیحی آلمان نیز در مصاحبه با این روزنامه خواستاران شدند تا پیش از کریسمس 3 دی ماه این 2 نفر به آلمان بازگردند.
با سپاس از الهه روانشاد، حالا ببینیم در ادامه چه داریم. با آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، کارشناسان میگن که پیامدهای آن تورم و افزایش قیمت هاست. فعلا بهای بنزین، گازوئیل، آرد و حتی آب افزایش پیدا کرده. در گزارشی از شهرام میریان یادی خواهیم کرد از استاد ابوالحسن سبا 53 سال پس از درگذشت او. به جهان فرهنگ و هنر همسری خواهیم زد و جای مهمی هم برای شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامی در نظر گرفتیم. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سرانجام نه از ابتدای امسال بلکه در آستانه زمستان امسال آغاز شد. 24 ساعت پس از آغاز اجرای این قانون قیمت کالاهای مشمول یارانه چند برابر شده، در حالی که مسئولان دولتی به بالا گرفتن نرخ تورم چندان بدبین نیستند، اما کارشناسان مسائل اقتصادی در برابر چشمانداز اقتصادی و آینده وضعیت جیب مردم ابراز نگرانی می‌کنند. همکارم آرش حسنیا در گفتگوی با شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشکده آمریکایی اقتصاد و بازرگانی پاریس، ارزیابی این استاد دانشگاه رو از برنامه هدفمندی یارانه ها پرسیده.
این یک اقدام بسیار نسنجیده و شتاب‌زده هست که در شرایط فعلی میتونه محرک یک انفجار اجتماعی باشه و من همیشه تعجبم از این بود که چطور ممکنه یک حکومتی دانسته به چنین عملی دست بزنه در این شرایط. ولی بعد از اینکه دیشب مطالبشون رو شنیدم، فکر میکنم برای خودم پاسخی پیدا کردم. به نظر من این یک مقدمه است برای قبضه کردن قدرت در دست آقای احمدی نژاد، یا از بین بردن مجلس و یا گرفتن اختیارات از مجلس. دقیقا همون نمونه‌ای که اوگو شاوز در ونزوئلا ایجاد کرده، یعنی به بهانه اینکه آشوب شده یا ناامنی هست که تمام این آشوب بر اثر همین اقدام خود حکومت ایجاد خواهد شد، میخوان قدرت رو یک سره بکنن، قدرت رو در دست بگیرن. به نظر من انگیزه واقعی اینه، و الا در هیچ شرایطی هیچ دولت مدار عاقلی این چنین بی مقدمه و بی گدار با آب نمیزد.
آقای فاطمی، شما اشاره میکنید که دولت سوء استفاده خواهد کرد از فضایی که بعد از اجرای این برنامه احتمالاً به وجود خواهد آمد. دست کم در یک سال نیمه گذشته حاکم بودن فضای امنیتی در کشور چندان بهانه خاصی نمیخواد. فکر نمیکنید که برای قبضه کردن قدرت دولت میتونه با راههای ساده تری این قدرت رو اونطور که شما میفرمایید قبضه بکنه؟
در شرایط عادی این فرمایش شما کاملا درسته، اما دو مطلب در نظر بگیرید. یکی اینکه الان یک جنگ قدرت در داخل رژیم وجود داره و این کار هم مستقیما مرتبط میشه با مذاکراتی که اینها در پیش دارن روی مسئله هسته‌ای، و خود دلیلی که در گذشته رژیم هیچ وقت نمیتونست به سیاست خارجی تصمیم بگیره همین چند دستگی و اختلاف نظری بود که وجود داشت. اینها به خیال خودشون میخوان همه چیز رو یک دست بکنن، قدرت رو قبضه بکنن که بعد بتونن در مسائل خارجی که به بن‌بست برخوردن، بدون اینکه رقبا بتونن دردسری برای احمدی نژاد ایجاد کنن، سازش بکنن، عقب نشینی بکنن، هر چی میخوان تصمیم بگیرن. و این کار رو نمیتونستن به طور بی جهت بیان و یک دفعه علیه رقبای خودشون کودتا بکنن، یک کودتا که قبلا کرده بودن. ولی این دعوای داخل رژیم، همین برکناری وزیر خارجه، شما همه اینها رو کنار هم بگذارید، نشون میده که این کار روی یک برنامه انجام میشه. یعنی هیچ کس با عقل سالم نمیاد یک چنین دردسر بزرگی رو ایجاد بکنه، مگر اینکه بخواد از این کار بهره برداری سیاسی بکنه. کردم من غیبگو نیستم، ولی وقتی حساب میکنم یک حکومتی چنین کاری رو این چنین ناشیانه و با این شتاب به نسنجیدگی انجام بده، آدم ناچار میشه بگه حتما پشت این کار یک نقشه های دیگری وجود داره، و الا هیچ انسان عاقلی این چنین خطر نمیکنه در کاری که عواقب اون برای همه اقتصاد دانها روشنه.
آقای فاطمی، این عواقبی که شما ازش یاد میکنید چی میتونه باشه؟
مضار این کار بسیار زیاد خواهد بود. در مرحله اول اینکه این نوع تغییرات اثرات بنیادی داره، یعنی مثلا تمام مسئله حمل و نقل مملکت به اشکال گرفتار خواهد شد، و اون حمل و نقل باعث کمبود و کم رسیدن مواد غذایی و سایر احتیاجات مردم به شهرستان‌ها خواهد بود. ازدحام عجیبی به وجود خواهد آمد در مورد سوخت و در مورد نان. به این صورت جز هرج و مرج هیچ نتیجه نخواهد داشت. من شخصا بسیار از این مسئله نگران هستم و فکر میکنم لطمه بسیار بزرگی به بنای اقتصاد ایرانشون وارد کرده با این عمل نسنجیدش.
آقای فاطمی، به نظر میرسه در میان کارشناسان اقتصادی و توصیه هایی که کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی میکنن، اجماعی بر سر حذف یارانه ها از اقتصادها وجود داره. چرا شما مخالف و منتقد اجرای این برنامه هستید به معنای اینکه یارانه ها حذف بشه و به طور نقدی در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیره؟
در اصل هیچ اقتصاددانی نمیتونه با حذف یارانه ها مخالف باشه، اما به قدر این مسئله مشکل و پیچیده است که ما میبینیم حتی در امریکا و در اروپا اینها ده ها سال نتونستن یارانه ها را حذف بکنن. کار ساده ای نیست. صندوق بین‌المللی پول هم 6 توصیه کرده بود که یکی از اونها در مراحل آخر حذف یارانه ها بود. قرار بود سیستم مالیاتی مملکت درست بشه. قرار بود که اطلاعات و آمار کافی وجود داشته باشه. قرار بود ارز شناور بشه یا از این حالت تصنعی بیرون بیاد. امروز بزرگترین سوبسیدی که در ایران پرداخت میشه، سوبسیدی که به چین و دیگر صادرکنندگان به ایران داده میشه، هیچ توجهی به اینها نشده و به همین دلیلی که من گمان میکنم پشت این یک توطئه و دسیسه سیاسی وجود داره برای قبضه کردن قدرت.
شاهین فاطمی، اقتصاددان، به پرسش‌های آرش حسنیا از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در حالی که 36 ساعت از آغاز اجرای قانون هدف بند کردن یارانه‌ها می‌گذره، این قانون قراره به‌زودی در مورد آرد و نان هم به اجرا در بیاد و تا مشخص شدن تاریخ قطعی اون، گمانه‌زنی‌ها درباره پیامدها و تبعاتش هم شروع شده. این در حالیه که اولین نشانه اجرای این قانون در مورد آرد و نان، پرداخت یارانه نقدی به مصرف کنندگان این دو محصول هست که قراره تا دوشنبه هفته آینده پرداخت بشه. شاهین بشیری،
مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه ها در ایران، خبر داد که یارانه مستقیم نان تا دوشنبه هفته آینده به حساب خانوارها واریز می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته بهروز مرادی، این مبلغ برای هر فرد ماهیانه 4000 تومان است که یارانه دو ماه تا دوشنبه هفته آینده یک جا و به ازای هر عضو خانوار واریز خواهد شد. به گفته بهروز مرادی، تعیین قیمت جدید نان در هر استان ایران بر عهده استانداران هر استان گذاشته شده است. مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه ها در این گزارش مشخص نکرد که آیا همه خانوارهای ایرانی شامل این یارانه مستقیم 4000 تومان در ماه می شوند یا خیر. به گزارش روز یک شنبه خبرگزاری مهر، محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران، در گفتگوی ویژه خبری با شبکه دوم سیما گفته است که قرار است یارانه مستقیم به 14 میلیون ایرانی که درآمدهای آنها بالا دانسته می شود پرداخت نشود. این در حالی است که به گزارش همین خبرگزاری، در بند الف ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها آمده است یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. دکتر شهنام پاکزاد در مورد پرداخت یارانه مستقیم نان چنین نظر می‌دهد.
در مورد نان، وضعیت ایران یه وضعیت ویژه‌ایه، چون از دو طرف دولت یارانه میده. از یه طرف روی گندم‌هایی که از خارج صادر میشه، اونو با یه قیمت ارزون تبدیل به آرد میکنه و آرد رو به صورت سوبسیدی در اختیار نانواها قرار میده. از طرف دیگه روی قیمت در واقع گازوئیلی که نانوایی‌ها مصرف میکنن یا انرژی که مصرف میکنن، اون هم سوبسید داره و قیمت نان مصرفی به مردم با سوبسید داده میشه. و میدونین که یکی از مواردی که قیمت ها در اقتصاد که علائم در واقع رفتارهای اقتصادی ما رو مشخص میکنن، قیمت بالای نان میتونه به اتلافش خیلی تاثیر بذاره. برای همین شما در ایران یه پدیدهای مثلا نان خشکی زیاد میبینید. خیلی از مردم نان رو دور میریزن و ازش نگهداری خوب انجام نمیدن. ولی اینکه قیمت یارانه های در واقع 4000 تومانی که رئیس جمهور قراره به مردم به صدا واریز کنن چگونه پرداخت میشه، و نکته دیگر اینه که معمولا در خانواده های فقیر مصرف نان بالاتره، حالا این چگونه محاسبه میشه و چگونه میتونه جبران بشه، این خیلی مسئله خاصی وجود داره، به ویژه اینکه ممکنه باعث یک بازار دو نرخی هم بشه.
نان بخش اصلی غذایی طبقات کم درآمد در ایران به شمار می آید و مصوبه مهر ماه مجلس در مورد هدفمندی یارانه‌ها دولت را موظف می کند که سرانه نان روستاییان و شهرهای زیر 20000 نفر جمعیت و اقشار آسیب پذیر در سایر شهرها را به تشخیص دولت حداقل 50% بیشتر از یارانه سرانه پرداخت کند. محمود احمدی نژاد و مقام‌های مسئول اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تاکنون تنها از 4000 تومان در ماه به عنوان مبلغ عمومی یارانه مستقیم نان سخن گفتند و اشاره ای به این مصوبه مجلس نکردند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد ساعت 7:44 دقیقه است. در پیوند با آغاز اجرای قانون یارانه‌ها نظر کارشناسای مختلف اقتصادی رو پیشاپیش در طول برنامه شنیدیم. حالا بشنویم از شما شنوندگان گرامی که با فرستادن پیام برای ما نظر و حس خودتون رو درباره اجرای چنین قانونی درباره افزایش قیمت‌ها و مسائل دیگر ایران بیان کردین.
راننده کامیون هستم، میخواستم در رابطه با همین حذف یارانه ها صحبت کنم. اینا میخوان یارانه ها رو بردارن گذاری لیتر 150 تومن حساب کنن. این 150 تومنی که میخوان اضافه کنن 20% میخوان کرایه ما رو اضافه کنن. 20% 15%ش فقط میخوان پایانه ها بردارن. چقدرش ما که باید کار کنیم؟ چقدرش رو بهمون میگن؟ هر چقدر کار کنیم باید برای گازهایی هزینه سوخت برداخت. با تشکر. خدا
آقا به این آقای احمدی نژاد بگین چند تا خر به ما بده که ما اسفنده به جوی ماشین سوار الاغ شیم دیگه، با بنزین نمیتونیم کار کنیم. خداحافظ.
با سلام، میخواستم بگم این آقایی که همین الان تماس گرفته بود که گفتن که من با هدفمند کردن یارانه ها موافقم، این آقا یا بسیجیه یا سپاهیه یا دهنشو از طرف مقامات بالا پر دارن. بابا جون یه فکری به حال ما فقرهای تو روستاها بکنید. بنزین لیتر 700 تومن از کجا بیاریم بزنیم؟ ما موتور و ماشین رو هرچی داریم بخوابونیم. یه ماشین گازوئیلی داریم لیتر 150 تومن، هر 50 لیتری ما باید 30,000 تومن 40,000 تومن پول گازوئیل بدیم. از کجا آخه؟ لطفاً خواهشن این صدا رو زد که آقای احمدی‌نژاد یا دولتش با آخر رسیده، عمرش با آخر رسیده، یا دولتش با آخر رسیده.
از طرف ما با آقای احمدی‌نژاد بگین شما که تو کاخ سلطنتی شسته فکر ما بنده خدای مستضعفان رو نمی کنه، میره اونجا یارانه ها رو هدفمند میکنه و قول خودش ملت رو پاک معلوم نیست میخواد چطور بلای سر این ملت بیاره. بهش بگین این کاراشو نکنه بابام، اگر رئیس جمهورای دیگه این کارا رو میکردن. خدا حافظ شما.
سلام، سلام به همه ایرانیان جهان، همه ایرانیایی که تو آمریکان و همه ایرانیایی که تو لس آنجلسن و این حسرت این 80 هزار تومانی که دولت داره به ما میده رو دارن میکشن. این 80 هزار تومان سال بعد بشه 2 برابر. واقعا اگه رادیو فردا صدای منو پخش کنه، ما خیلی ممنونیم از آقای احمدی‌نژاد. ما نوکر آقای خامنه‌ای هستیم. خودتون علکی نکشید، صدای قلابی پخش نکنید. اگه واقعا رادیو فرداست صدای منو پخش کنید.
در مورد طرح که احمدی‌نژاد کرده ازشون خیلی متشکریم، چون که این طرح بهانه به دست مردم میده که ناراضیتش رو اعلام کنن و بریزن تو خیابونا و تمام حساباشون رو با این رژیم پاک کنن، چون همه دیکتاتورها خودشون رهبر انقلاب و احمدی‌نژاد خودش رهبر انقلاب مردم به پا خواهند خواست. قول بهتون میدم، خواهش می‌کنم صدای ما رو پخش کنید.
26 آذر روز حمل و نقل و هفته حمل و نقل بر کلیه رانندگان مبارک باد. اعتصاب 3 روزه رانندگان سراسر کشور را تبریک عرض می کنم خدمت کلیه رانندگان باری و بارکش. به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت گازوئیل و عدم تعرفه های کرایه، لطف کردید. خداحافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
خب در اینجا میخوایم یادی کنیم از یک استاد مسلم موسیقی در 53 سالگرد درگذشته او. در 29 آذر 1336 خورشیدی بود که استاد موسیقی ایران ابوالحسن صبا درگذشت، هنرمندی که به ساز ویولون هویت ایرانی بخشید و به این خاطر از او به عنوان بنیانگذار مکتب ویولون در ایران یاد میشه. یادی از استاد ابوالحسن صبا در گزارشی از شهرام میریان.
به
پدر من علاقه مفید سمسیری داشت، خودت هم آشنا به ساسا ایرانی بود و از کودکی یعنی سکسالیتی مرا نزد اساسی به موسیقی رخ راهنمایی کرد. بعدا اطلاعات خودم رو به ویولون انتقال دادم، تقریبا یک مکتب مخصوصی برای ویولون ایجاد شد.
زنده یاد ابوالحسن سبا، آن گونه که خود گفت، با تشویق و راهنمایی پدر ابوالقاسم خان کمال السلطنه، از پزشکان نام‌آور تهران در یک قرن پیش در مکتب استادان به نام آن زمان موسیقی به فراگیری سازهای ویولون، سنتور، کمانچه، تار و ستار و تنبک پرداخت. در آن زمان ساز ویولون را کمتر کسی در ایران می‌شناخت. از این رو این ساز را در آغاز به شیوه کمانچه می‌نواختند، تا اینکه کلونل علی نقی وزیری از استادان تحصیل کرده موسیقی و از تار نوازان برجسته مدرسه عالی موسیقی را در تهران بنیان می نهند. در همین مدرسه بود که ابوالحسن سبا به عنوان شاگرد وزیری شیوه نوینی در نواختن ویولون ابداع می کند و از همین روز که می گویند سبا به ساز ویولون هویت ایرانی بخشیده است. ابوالحسن سبا تنها آهنگساز و نوازنده ویولون و دیگر سازها نبود، بلکه او در ساخت انواع و اقسام سازهای موسیقی ایرانی هم دست داشت و در اصلاح و تکمیل آنها کوشید. این استاد موسیقی سوای این تشنه پژوهش بود و به گفته بهمن بوستان، استاد دانشگاه و محقق موسیقی ایرانی، دست به سفر می‌زد تا به گردآوری نغمات ناشناخته بومی و محلی ایران بپردازد.
استاد ابوالحسن سبا بنیانگذار پژوهش درباره موسیقی از نظر فنی و تئوری بود. کسی بود که این کار رو پایش رو گذاشت. مرحوم سبا به دلایلی خب خیلی توانای کوهنوردی و نمیدونم بیابونگردی اینا نداشت، ولی من اکثر ازش دارم که با کلنل وزیری گیوه پاشون کردن اومدن رفتن تو کوههای رامشه اونور مرداب و گاوخونی در اصفهان و رفتن اونجا تحقیق کردن.
ابوالحسن سبا بنیانگذار مکتب ویولون در ایران برای آنکه دانسته های خود را به دوستداران هنر موسیقی انتقال دهد، دست به برپایی کلاس های موسیقی زد. علی تجویدی، حبیب الله بدیعی، فرامرز پایور، همایون خرم و بسیاری دیگر از استادان سرشناس موسیقی در مکتب سبا با زیر و بم موسیقی ایرانی آشنا شدند. ابوالحسن سبا دارای تألیفاتی نیز در زمینه آموزش موسیقی است و خود درباره اثر بخشی یکی از کتابهایش اینطور گفته است:
نمیتونم به طور تحقیق عرض کنم، انقدر از خرید کتاب دوره اول ویولونم که 3000 جلد بوده به نظر میرسه که 3000 نفر از این جانب تحصیل کردن.
گزارش شهرام میریان رو میشنیدید. یکی از خواننده‌های قدیمی موسیقی پاپ ایران مرتضی است که سالهاست دوستداران موسیقی پاپ ایران با صدای گرم او آشنایی دارند. او تا به حال نزدیک 15 آلبوم موسیقی منتشر کرده و آخرین آلبومش هم سپاسگزار نام داره. برای یادآوری کارهای خاطر انگیز مرتضی، این بار همکاران بخش موسیقی رادیو فردا یکی از ترانه‌های این آلبوم رو انتخاب کردن به اسم لاله‌زار.
دارم یه لاله زار، همیشه مثل و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار، به جرم بر خاطر خواهی زده به سینه رسوایی، به سینه زنجیرش کنی تا نذاره خواب فرار، تا نذاره خواب فرار، این دلو با هزار قومی میپیچمش تو برگ بید، اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشی یار، میخوام بدم پیش کشی یار، به دل دارم یه لاله زار، همیشه مصروفی برام، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. Oh, oh, oh. بیان یک سوار، تا که بیان یک سوار، هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو، سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار. یه دل دارم یه لال زار، همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. دل من شقایقه، این روزا خیلی عاشقه، اسباب شوق دیدنت باز میمونه به انتظار، باز میمونه به انتظار. از گل یاس و برگ بید روی هر رای سفید، چشات نقاشی کنم مثل یه دشت و سبززار، مثل یه دشت و سبززار. یه دل دارم یه لاله زار، همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار.
مثل هر روز سری به جهان هنر و فرهنگ میزنیم در همراهی فرج سرکویی. آقای سرکویی صبح بخیر به شما.
سلام، صبح شما بخیر آقای حسینی، صبح شنوندگان بخیر و امیدوارم که روز بسیار خوب و شادی رو آغاز کنید.
آقای سرکویی، روزهای 29 و 30 آذر یعنی امروز و فردا، علاقمندان به نقاشی مدرن در نمایشگاه کنش و واکنش از مریم امینی شاهد تجربه تازه خواهند بود. البته در کشورهای مختلف جهان هنردوستان با این پدیده پیشاپیش آشنایی دارن، اما در ایران تازگی داره. اطلاعات بیشتری در این باره دارین؟
بله، همونطور که شما گفتین، عنوان این نمایشگاه است کنش و واکنش، و مفهوم این هستش که در واقع مخاطب یعنی تماشاگران و کسانی که اونجا حضور پیدا میکنن هم شرکت دارن هر دو روز در خلق اثر هنری. خانم مریم امینی نقاش هست و کاری که میخوان بکنن این هستش که در گالری آران در روزهای 29 و 30 آذر که شما گفتین، این فضای سفید و همه دیوارهای گالری آران رو به عنوان بوم پرده نقاشی خودشون انتخاب کردن و ایشون مثلا هم روی دیوار نقاشی میکنن، هم یه سری موتیو هایی رو در محبته نمایشگاه میچینن. در روز 29 آذر با نور بازی خواهند کرد که درباره کنش و واکنش، درباره دیدن و ندیدن، حضور و عدم، وضوع و ابهام است. یه سری تجربه هایی که با نور و رنگ میشه کرد. در روز دوم یک هزارتو یا لابیرنتی ساخته میشه که به صورت تماشاگران هم از اون میگذرند و مفاهیمی مثل کودکی، جسم، مرگ و غیره به اصطلاح القا خواهد شد. همونطور که گفتین این کارا که در واقع یک نوع پرفورمنس هست در دنیا خیلی شده، در ایران هم یه نمونه خوبی است برای کسانی که علاقمند به این نوع کارها هستند.
همچنین از یک شنبه 28 آذر نمایشگاه سازه‌های آهنی علی داوری، مجسمه ساز ناماشنا افتتاح شد. در این نمایشگاه چه آثاری عرضه میشه؟
بله، در نگارخانه خیال نو که متعلق به مؤسسه سبا هست به اصطلاح این نمایشگاه برگزار میشه. مؤسسه سبا وابسته است به فرهنگستان هنر و آقای علی داوری هم عضو فرهنگستان هنر هستند. 60 اثر در اینجا ارائه شده که با ماتریال های آهن، چرخ‌دنده، قطعات فرسوده خودروها به اصطلاح ساخته شدند و اینجا با این ترکیب این فلزها با هم دیگه حالات مختلف انسانی یعنی غم، شادی، نمیدونم غیره القا خواهد شد. همچنین یه سری مفاهیمشون نمایشگاه در این حال مفهومی هم هست، این مجسمه ها و مفاهیم گوناگونی مثلا پرندگان، حشرات، آفریدهای ترکیبی هست اونجا و همچنین بعضی پرنده های مثل طاووس یا مثلا فرودزن یا کارگر که در واقع اینا موتیو هایی هستن که به کار گرفته شده. در مجموع با ترکیب این آهن ها نوعی مجسمه آهنی به وجود آمده که به طور رئالیستی نیست اما در این انتزاعی و مفهومی است و احساسات و مفاهیم رو القا میکنه.
از مجسمه سازی به عکاسی روی میاریم، چرا که نمایشگاه عکسی با عنوان سخت مثل آب قرار به زودی افتتاح بشه.
بله، این نمایشگاه از یکی از شعرهای محمد شمس لنگرودی گرفته شده. این نمایشگاه سخت مثل آب روز جمعه 3 دی ماه افتتاح خواهد شد. 4 تا 7 دی ماه هم میتونن علاقمندان بازدید بکنن. نمایشگاه 30 عکس هست، کار آقای علی محمد مسیحا هست که همه عکس ها پورتره های آقای شمس لنگرودی هست، اما نه پورتره که فقط از صورت باشه، بلکه شاعر در محیط زندگیش هست، در ارتباط با اشیاء، کامپیوتر، تلفن و غیره هست و در واقع عکاس سعی کرده که نه فقط چهره او رو بلکه شعرهای او رو هم در این عکس ها تصویر بکنه. یه مقدار عکس ها رو اونطور که خودش گفته در کامپیوتر به اصطلاح تغییراتی داده در عکس ها که بتونه این مفاهیم انتزاعی رو القا بکنه. بنابراین باید دید که در این نمایشگاه چگونه عکاس دنیای درونی شعرهای شاعر رو در کاراش منعکس کرده.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی، روزتون خوش.
منم از شما متشکرم آقای حسینی.